مذمت بکنی مذمت بابت قبوله. فاعلیت از رسانه است، قابلیت از انسان. قرآن بیانش این نیست، قرآنش هر دو رو فاعل میدونه. لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. شیاطین وحی میکنن، شیاطین القا میکنن، شیاطین ایجاد خبر میکنن، ایجاد تحلیل میکنن، ایجاد انتقال پیام میدن، ولی تا کسی دلش خراب نباشه، دلش در حجاب نباشه، خودش دلش رو به حجاب نبرده باشه، گوش نمی سپارد. اسقاء با صاد و غین، گوش دل نمی سپارد. این اسقاء فعل منه، فعل من شنونده است، فعل من تأثیر پذیر از رسانه است. خودم خواستم متأثر از این بشم، خودم تسلیم این رسانه کردم. این بافت شخصیتی و این شاکله خراب منو وادار کرده به این که خبر رو از این بگیرم نه از اون. ما فکر میکنیم فقط همه چی برمیگره به این که مثلا ما در عرصه رسانه ضعیف بودیم، یا مثلا اگر قویتر عمل بکنیم، سریعتر عمل بکنیم، همه جانبتر عمل بکنیم، با همبستگی بیشتر عمل بکنیم، با مخاطب شناسی بهتر عمل بکنیم، همه چی حل میشه. البته همه اینا رو باید داشته باشیم، ولی لزوما مشکل ما با اینها حل نمیشه. یک بخش جدی از مشکلات ما در عرصه ضعف کار رسانه‌ای برمیگرده به اون فاعلیت، اون نفسی که قراره از من کنش پذیر باشه، چون اونم یه کنشی روی خودش داره. اون کنشی که او رو خودش داره باعث میشه که خودش گوشه خودش رو ببنده. شما اگه حضرت نوح هم باشی، اینا بس تخشو ثیابهم میکنن، دستا رو تو گوش میکنن، پیرن رو هم میارن روی سرشون، روی صورتشون، که نه بشنون نه ببینن. خب حضرت نوح در عرصه رسانه ضعیف بود، رسانه گری بلد نبود، پیامش ضعیف بود، انتقال پیامش ضعیف بود، جذابیت نداشت. مشکل حضرت نوح چی بود؟ او که ظاهراً کم و کسری نداشت از جهت هنر، از جهت زیبایی پیام، از جهت فطری بودن پیام، جذابیت‌های درونی و در واقع اون پذیرایی فطری و وجدانی که میتونه این پیام داشته باشه. چرا پیام حضرت نو با مخاطب مواجه نمیشه؟ بخشش برمیگره به این که مخاطب در خودش فاعلیتی داشته، کنشی داشته که او این ارتباط رو قطع کرده. ما معمولا از این جنبه غافل میشیم، این عنصر رو ندید میگیریم. خب البته خب ما پس باید حالا برای این جنبه هم فکر بکنیم و در عرصه رسانه همین رو هم مد نظر قرار بدیم. یعنی یه بخشی از هدف گذاری های رسانه ایمون باید همین باشه که مخاطبمون رو از این موضع خارج کنیم، از این جایگاه بیرون بیاریم. لذا انبیا بخش مهمی از فعالیت رسانه ایشون تو همین عرصه بود. لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. اینها از این ادراک استخفافی میخوان انسان رو در بیارن، افقهای پیش روش قرار بدن، ابعادی از هستی رو بهش نمایش بدن، تعریفی از خودش رو بهش ارائه بدن که بفهمه او این نیست، این زندگی هم این نیست. این میشه اون ابزار کلیدی که ما اون مخاطب رسانمون رو اول متحول میکنیم و زمینه برای در واقع کاربری او رو ایجاد میکنیم از رسانه خودمون. پس بخش عمده ای از این که چرا مخاطب ما این شکلی میشه و در عرصه سبک زندگی به اونجا تن میده، به خاطر اینه که او خیلی وقتا در نظام در واقع پسندیدگی ها و خواستن های خودش به کمترین سطح اکتفا کرد و اون رسانه ای و اون نظامی که عهده‌دار تأمین همین سطح نازل از غرایزه و به اون سطح عمیق از غرایز و نیازها کار نداره، ولو به اون سطح آسیب بزنه، فقط میخواد این سطح رو تأمین بکنه، طبعا برای این مخاطب عجول و سطحی این تولیدات میشه تولیدات جذاب، که حالا ما از این تعبیر میکنیم به نظام عجله. و این انسان، انسان عجول، خلق الانسان عجوله، این انسان، انسان عجولیست در فهم نسبت به نیازهای خودش، عجوله. در فهم نسبت به تأمین نیازها عجوله. اولین چیزی که احساس میکنه غرایز او رو تأمین میکنه، سطحی ترین چیز رو بهش اکتفا میکنه، بهش تن میده.
نظام انتخابیایی بر اساس هیجانات و محرک عقلانیت نیازمند.
یعنی این بسیار آنی مواجه میشه و آنی میپذیره. یک فرایند طولانی که باید طی بشه، بررسی کنه، تبیین کنه، تحسس کنه، بره بپرسه، تفحص کنه، تعقل کنه، کاوش کنه، به منابع رو بیاره، پالایش بکنه. این صلاحیت داره برای منبع بوده؟ نداره. چه کسی صلاحیت داره؟ کی تایید کرده؟ کی تایید شده؟ چقدر این میتونه این پاسخ درست باشه؟ این میشه اون فرایند تعقل که قرآن روش تاکید داره و در این حال میفهمد که اکثر هم لایعقل. در اکثر افراد جامعه این نظام تعقل فعال نمیشه و اکثریت ان یتبعون الا الذن و ما تحول انفس، اینها تابع اون پندارهای خودساخته خودشونه که اون پندارهای خودساخته مبتنی بر همون کششهای سطحی و آنی و نازل این هاست که میشه هوای نفس. طبعا با این در واقع ظرفیت‌های درونی، انتخاب‌های بیرونیش هم میشه کسانی که اینها رو تعمیل میکنه. یه کسی که برای او استنداپ بکنه نیم ساعت بتونه او رو به قهقهه بیاره، این میشه شخصیت مطلوب و جذاب و کنشگر او و بلکه شخصیت مقدس او، برای اینکه این تأمین کننده منافع منه، این خیرخواه منه. این کسی است که داره من رو به مطلوبم میرسونه، این واسطه من و غایتمه، این میشه پیامبر من، این میشه راهبر من. خب وقتی که کسی همچی شأنیتی پیدا کرد، طبعا راهبری های اجتماعی، راهبری های فرهنگی، راهبری های سیاسی هم از اون سر میزنه که کمون که الان شما میبینید در این فتنه اخیری که ما هستیم، عملا راهبری های این عرصه اجتماعی با افرادی است که در واقع پسندیدگی های این، اصلا این افراد پسندیده شدن به واسطه همون جذابیت های هیجانی و نفسانی که در جامعه ایجاد کردن و دارن و حاملشن، به واسطه اونها پایگاه دارن، به واسطه اونها جایگاه دارن، به واسطه اونها کنش در عرصه های دیگه دارن. ما باید این فرایند رو عوض کنیم، نه اینکه با سلبریتی در بیفتیم یا در مقابل سلبریتی سلبریتی تولید کنیم. همون کار اشتباهی که ابزار رو با ابزار بخوایم خون به خون شستن، محال آمد محال. خواهیم خون رو با خون بشوریم، ابزار رو با ابزار محو کنیم، سلبریتی رو با سلبریتی محو کنیم. نه، باید یک عرصه ای قرار داد. خب ببینید سلبریتی توی دوره هایی سلبریتی بوده. ما سلبریتی همان در واقع جهشیافته ملیجک، ملیجک هایی که تو دربارها بودن، تو هر درباری جذابترین فرد ملیجک بوده، ولی حقیرترین فرد هم ملیجک بوده. چه اتفاقی رخ داده که در فضای عمومی جامعه جذابترین فرد سلبریتی است ولی معتبرترین و محترمترین فرد هم سلبریتی است؟ یه اتفاقی این وسط رخ داده، اینو باید بشینی فکر کنی. چرا ملیجک تبدیل شده به سلبریتی؟ ملیجک عوض نشده، ملیجک استنداپ کمدی میکرده،
اسمش عوض شده،
با همون کار کرده، ولی جایگاه عوض شده، همون هویت جایگاه عوض شده. چرا؟ این اتفاق رو بشین با هم تحلیل بکنیم. یه اتفاقی این وسط رخ داده، اون اتفاق فراگیر شدن و بست گفتمانی لهو و لعب. لهو و لعب از جایگاه فرعی و حاشیه‌ای نقل مکان کرده، شده متن زندگی، شده اصل زندگی. انسان در یک دوره‌ای کار می‌کرده، تلاش می‌کرده، فعالیت می‌کرده، پول در می‌آورده، زندگی می‌کرده، در این حال یک احساس نیازی در خودش می‌کرده به اینکه گاهی نیاز داره به یک فردی که یک آدم مسخره‌ای، یک ملیجکی، یک تلخکی که حالا چند دقیقه‌ای هم او رو مشغول بکنه، سرش رو گرم بکنه، خستگیش رو در بکنه، او رو بخندونه. کم کم زندگی اساساً شده زندگی برای این لهو و لعب. یعنی لهو و لعب جنبه تخلیه‌ای برای فعالیت انسان نداره، جنبه هدفمندی برای فعالیت انسان داره. یعنی یه جایی و یه کاری نیست که من از کنار متن زندگیم از این هم استفاده بکنم برای اینکه اون متن زندگیمو نونوار کنم. تعریفی که دین نسبت به لهو و لعب و سرگرمی داره اینه که همین رو هم البته میگه جوری باشه که بتونه تو رو توی مسیر تأمین هدفهات برسونه به اون اهداف، یعنی کمکت، مانعت نباشه. خب توی دوره‌های قبل‌تر این بوده، حالا نمیرسونده ولی لااقل متن زندگی نبوده. بست فرهنگی و گفتمانی لیبرالیسم یه تحولی ایجاد کرده که اساساً سرگرمی شده غایت زندگی. من کار میکنم، پول در میارم برای لهو و لعب، اصلا زندگی من مبتنی بر اینه، زن میگیرم برای این، من اساساً بدنم رو تو این ساختار تعریف میکنم، عمل جراحی، عمل زیبایی، سلامتم، ورزشم، تحصیلاتم، درس میخونم برای لهو و لعب، دکتر میشم برای لهو و لعب، پول در میارم برای لهو و لعب. لهو و لعب یک عنصر حاشیه‌ای و ضمنی زندگی نیست، یک زاپاس تو صندوق عقب زندگی نیست که گاهی لازم میشه. لهو و لعب شده موتور محرک زندگی. ما باید این غایت رو عوض کنیم، باید این سیستم و چارچوب رو عوض کنیم، نه اینکه تو همین مکانیزم سلبریتی ریشو بیاریم که این مثلا تو رو سرگرم میکنه ولی اون سرگرم کنندگیش مثلا حیثیتش متفاوته، یا توهین به کسی نمیکنه، یا یه رگه هایی از مثلا تقدس درش هست، گاهی اسم شهدا رو هم مثلا میاره. بعضی از ماها مثلا نسبت به آقای مدیری یه فضای این شکلی داشتیم دیگه، مثلا دوتا نقد نسبت به دولت میکرد، دوتا حرف از شهدا میزد، خوشمون میومد، همینا سعید وایلر میشد بین جماعت حزب الله. عملا هیچ فرق نمیکنه، شما داریم یک مرجع لهو و لعب رو بهش ضریب میدی ولی جنبه هایی از اون سرگرم کنندگی او برای تو جذابیت داره. خب او هم البته وارده، او دایره وسیع مخاطبینش رو میشناسه، تفاوت اون با بقیه سلبریتی ها اینه و خیلی هاشون جامعه هدفش رو محدود گرفتن. این میفهمه که آقا مردم فقط اینا نیستن، وسیع تر نگاه کرده، برای توی بسیجی هم توی اون پلاتو، توی اون استنداپ کمدیش فکر کرده، جا گذاشته و تو همون یه بخش رو میگیری و ضریب میدی به این آدم و این آدم آخر پیامبر لهو و لعب تو جامعه است. اون وقتی که قراره که به هدف و غایت و رسالتش عمل بکنه و ملتزم باشه صدای تو در میاد. در که این کار خاصی نکرده، این همون التزامش به لهو و لعب.
کار خودشو پیش برده
و تو مسیری که تا حالا یه عمر حرکت کرده داره همون مسیر رو توی این فتنه، توی این عرصه همونو بروز میده، رو همون چرخ داره میره، چرخش عوض نشده. بعضی میگن اینا باطن خودشون نشون داده، نه باطن خودشون نشون، همونه باطنشون همین بوده تا حالا، اون باطن اینجا به این اختزا عمل کرده، تا به حال به اختزاعات دیگه داشته عمل میکرد. شما اساسا این چرخه رو باید عوض کنی، این ساختار رو باید عوض کنی. قرآن در مورد شعرا ببینید چی میگه، خیلی تعابیر قرآن در مورد شعرا تعابیر قشنگی، میشه گفت این شعرایی که قرآن میگه استعاره از همین سلبریتی های ماست. در آخر سوره مورکه شعرا میفرماید که و شعرا یتبعهم الغاوون. شعرا به عنوان نماد افرادی که همین بوده کارشون، در عرصه سرگرم کنندگی مردم، مشغول سازی مردم، کنشگر بودن تو سطح جامعه و در واقع اون اعتبار اجتماعی خودشون رو از همین اثری که روی قوه وهم و خیال مردم داشتن میگرفت. پیشبرندگی عقلانی نسبت به جامعه نداشتن، یه پیشبرندگی نفسانیه، اونم در واقع سرگرم کنندگی و جذابیت های شکل. این میشه تعریف قرآن نسبت به شعرا. خب اینا میخواستم میگن پیغمبر اکرم شاعره، خدای متعال برهان میاره برای اینکه خب پیامبر شاعر نیست. از کارکردی که شعرا تو جامعه دارن، و نظام معنایی و نظام خوشایندی و پسندیدگی که پیرامون شوهر شکل میگیره و شکل گرفته مقایسه میکنه با پیامبر، میگه چون او این نظام و این پیرامون رو نداره پس شاعر نیست. حالا تعریفش از این شعرا و این نظام و این نظام خوشایندی و پسندیدگی دوربرشون چیه؟ یتبعهم القاوون، آدم های بی هدف دنبال این نظام میفته. قاوون آدم هایی که دنبال یک حرکت منطقی معقول و یک رشد انسانی نیستن. قاوون میگه شاعر کی دنبالش را میفته؟ قاوون. پیامبر رو کیا دنبالش را افتادن؟ افرادی که دنبال غایات انسانی هستند، دنبال کمالات انسانی هستند، اهداف انسانی هستند، عدالت میخوان، حمایت از مظلوم میخوان، میخوان که مثلا اون فضایل انسانی تو جامعه دیده بشه. اینا دنبال پیامبر را افتادن. خب این یه نشانه از این که پیامبر سلبریتی نیست. فعالیت های پیامبر با فعالیت های سلبریتی ها فرق میکنه. یتبعهم القاوون الم تر انهم فی کل وادن یهیمون، ندیدی این شعرا تو هر وادی میرن در و پیکر ندارن، انتظام ندارن، التزام ندارن، التزام به حق، التزام به تخصص، التزام به حقیقت و واقعیت. هر جایی که خوشش بیاد و بدونه که اگه بگه و تو رو ببره خوشت میاد و شما بازخواستش نمی کنی که از کجا برای چی چطور. فی کل وادن یهیمون پیامبر این شکلیه، هر جا خوشش بیاد و هر جا خوشت بیاد میبرتت، یا التزام داره خیلی جا خوشت میاد ولی نمیبرتت. خیلی چیزا هست نفوس خوششون میاد و پیغمبر مقاومت میکنه. این اتفاقا علامت اینه که این سلبریتی نیست، شاعر نیست. خب خیلی معارف عجیبی داره در این آیه. بعد فهم و انهم یقولون ما لا یفعلون، چیزایی میگن که خودشون انجام نمیدن. چه تعبیر عجیب و شاخصهای عجیبی قرآن نام به سلبریتی داده. چیزهایی میگن که انجام نمیدن. شما ببینید یک قرون حاضر نیستن هزینه کنن، یک سر سوزن حاضر نیستن آسیب ببینن، نه خودشون، نه آبروشون، نه مالشون، نه فرزندشون، ولی شما رو تحریک احساسات نسبت بهت داره بیای تو میدون از همه اینا بگذری. نسبت به هیچی یک سر سوزن هزینه نداره. طرف برداشته مثلا جلوی دوربین یه تابلویی که مثلا از فلان آقا گرفته که این زمان مثلا اون زمان رئیس پلیس بوده و مثلا اون دوران به این بابت فلان فیلم جایزه داده، فیلم پلیسی، بعد 20 سال حالا که خواسته با حکومت مخالفت بکنه اومده این تابلو، این تندیسی که اون موقع به این دادن جلوی دوربین داره میشکونه. اصلا برای من سوال بود که تو 20 سال اینو به خودت حفظ کردی بردی خارج از کشور، تو دیگه کی بودی که اینو به خودت بردی؟ این اصلا ارزش اینو داشت که بعدش ببری همه بار رو بردی همه به خودت ببری، بعد 20 سال نگه داری، حالا امروز که قراره یه هزینه برای این انقلاب بدی از این میگذری؟
این حتی یه قرونم بایدش پول ندادی،
یه قرونم پول هم ندادی گرفتی و دیگه مثلا بعد 5 سال 10 سال اولا اصلا توی این خرت و پرت آدم گم میشه همچین چیزی، تو همینم نگه داشته بودی، بعد الان که بعد از یه چیزی بگذری از این میگذری؟ باز دم اونی گرم که روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه. این اصلا روغن که تو سطح آشغاله و دوز برده داره نصب میکنه، اصلا چیزی نیست این وسط. این میشه یقولون ما لا یفعلون. ببینی شاعر اینه، برای اینکه او قرار نیست از خودش چیزی بکنه و به تو چیزی اضافه بکنه. تفاوت پیامبر با سلبریتی اینه، پیامبر از خودش میکنه برای افزودن به تو،
سلبریتی از تو میکنه،
از تو میکنه برای افزودن به خودش. میبینی یه سوژه یه میتونم فالوور پیدا کنه، دوباره وایرال بشم، دوباره بشم تیتر اخبار، دیده بشم، مطرح بشم، مجری فلان برنامه تلویزیونی که اصلا هیچ کی نمیشناستش، میگه منم دیگه حالا بعد مثلا طرف اصلا اخراجش کردن، اصلا دیگه من اکار شده، میگه من دیگه همکاری نمیکنم با صدا و سیما، از یه چیزایی که اصلا نیست و تازه طرفو میاره به زبونها. خب اینا مشخصاتی است، تمایزاتی است بین یه کسی که میخواد تو جامعه سوار بر مردم بشه، سوار بر موجها و احساسات بشه که به اصطلاح قرآن بهش میگه شعرا، و یه کسی که قرار رهبری کنه. بلا این امواج احساسات هست ولی میخواد اینها رو جهت بده به سمت حرف و حقیقت که میشه پیامبر، و این فرایند رسانه‌ای این دوست هست. خیلی این آیات زیباست. بعد میفرماید که البته از شعرا یه دسته رو خارج میکنن، حساب اینها رو از این سلبریتی هایی که گفتم خارج میکنم، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونا که ایمان دارن، اهدافشون مشخصه، در مسیر رسیدن به اون اهداف پاک و نورانی و مقدس و عالی فعالن، عمل میکنن، و ذکر الله کثیرا، توجهاتشون به سمت اون مبدع خلقت، زیاد به اون مبدع توجه دارن و این توجهات سایه انداخته توی همه فعالیتاشون. اگر شعری هم داره میگه، بازنمایی این یاد درونی است که نسبت به این حقایق داره. اگه احساسات عمومی رو و اون امواج این احساسات رو داره بهش میپردازه، بهش توجه میکنه، رویکردش رویکرد سوار شدن این ذکر بر این امواجه، نه سوار شدن خودش بر این امواج. میخواد این امواج به مردم برسه، میخواد این ذکر به مردم برسه و مردم با این ذکر حرکت کنن، پیش برن، نه اینکه خودش بیاد روی موج سوار شه، به اون اهدافی که داره، به پول برسه، به شهرت بالاتر برسه، به یه اسم و رسم برسه. و انتصروا من بعد ما ظلموا، اینا کسایی هن که انتصار میکنن بعد از ظلم، اینا کسایی هن که در میدانند، در نصرت به مظلومند و دارن مظلوم رو کمک میکنن، نه یقولون ما لا یفعلون، نه بیرون گود میگه تو برو، وسط میدان ایستاده. خب ما شاعرانی داشتیم، بزرگان ما، شاعرای درجه یکی ما مثل ابن سکیت و اینها، اینا کسی بودن که زبان از حلقه اینا بیرون کشیدن، متوکل زبان ابن سکیت رو بیرون کشید از دهانش. اینا میشن این شاعرایی که قرآن استثناء کرده. اتفاقا اینجوری بودن سخته، مثل فرزدق بودن سخته، مثل دعبل بودن سخته، اینا کسی بودن که از جان گذشتن. شاعری که بخواد، اون هنرمندی و اون هنروری که بخواد تو این میدان هنر نمایی کنه و کنشگری داشته باشه، باید از جان بگذره. اون فعالیتش اتفاقا از همه سخت‌تر، لذا بسیار از شاعرهای ما سر دار بودن در طول تاریخ، اونا رو اعدام کردن. این میشه اون جنس متفاوت، اون سلبریتی متفاوت که آنچه دارد یک در واقع آورده است در دست او برای کف میدان، برای حرکت دادن این مردم، نه اینکه برای اینکه این مردم که حرکت کردن و اینا سوار شه و خودش هم بره. این تفاوت این دو تاست با هم دیگه. خب این میشه اصل. ببینید قرآن نمیگه همون سلبریتی ها نماز بخونه، اصلا دو حیثیت متفاوت داره نشون میده. اونا یک بایستگی ها و یه لوازم و یه اختزاعتی دارن، این اصلا یه چیز دیگه است. ما فکر میکنیم مثلا با همون ساختار بیاییم، فقط این ریش داره، انگشتر داره، حرم میره، دو تا کلمه هم برای امام حسین گفته، همین سلبریتی ها رو ایام محرم سفر تلویزیون ما میاره، یه خاطره از امام حسین بگو، یه خاطره از کربلا بگو، ایام میلاد اهل بیت میاره. آخه ربط اینا چیه؟ این فقط همین که اینجا اومد از پیامبر گفت دیگه الان حله. مثلا یه حرف خوب از اینا مثلا بشنوی، شما ساختار رو عوض کنی. شما همه این کارو کی می‌کنی؟ اینا فزایندگی داره نسبت به همون غایتی که این سلبریتی پیامبر و راهبر به اوست. اینا آسیب‌هاییه که ما تو عرصه عمومی و رسانه‌ای داریم، آسیبشو می‌خوریم. شما این دیوارنگاری که طراحی کردن برای میدان ولیعصر نگاه کنید. خب مثلا الان چی میخوای بگی؟ الان خب که چی مثلا؟ الان افراد معلوم الحالی، افراد فاسدی که فساد فکری دارن، فساد اعتقادی دارن، فساد اجتماعی دارن، فساد سیاسی دارن، اووردی عکسشون رو زدی میگی زنان سرزمین من. حالا اونا رو فاکتور میگیری. اصلا به این سلبریتی هایی که بازیگرایی که توی اون دیوار نگار بودن من کار ندارم. یک زن مؤمن خوبی که حالا مثلا گوینده شبکه خبره، مؤمن خوبش هم به اینه که مثلا خبر کشدار منا رو وقتی گفته بغض کرده، یا چند تا توییت هم زده مثلا اعلام علاقه کرده به جمهوری اسلام، خب خوبه، خیلی هم خوبه، آدم محترمی است. اگه این کارا رو نمی‌کردم محترم بود. الان خیلی گوینده دیگه هم تلویزیون داره که این کارا نمی‌کنه و اونا برای ما محترمن، شاید حتی چادری هم نباشن، ایشون هم چادری نیست، خیلی هاشون چادری نیستن، ما هم احترامشون رو داریم. الان این زنان سرزمین من که مثلا شما یکیشو گذاشتی بانو مجتهد امین و یکیش هم مثلا گذاشتی گوینده شبکه خبر، این الان دقیقاً چی می‌خوای بگی؟ دنبال الغای چه پیامی هستی؟ از چی دقیقاً داری دفاع می‌کنی؟ کدوم ضرر و خطر رو داری دفع می‌کنی؟ کدوم منفعت رو داری جذب می‌کنی؟ از جانب کی داره منافع تو تامین میشه؟ یه عکس سلختمون بی بی مریم بختیاری چیه؟ اونو که رایشی گذاشتی میخوای اعلام بکنی که من با عکس سلختم مشکل ندارم؟ خب این دقیقاً الان دفع کدوم خطر داری می‌کنی؟ این که پذیرش خطره. میخوای بگی این قضایی که رخ داد ما میخوایم ایران رو فقط نگه داریم دیگه، اصلا گور بابای با حجاب و بی حجاب، این که همین اصلا طراحی این فتنه تو قدم اول پله اولش همین بود، میخوای بگی رسیدی به اون چیزی که میخواستی؟ حالا بقیهش فقط نذاریم اینا تجزیه بشه، همه با همین ایرانی بودن ما رو دور هم جمع میکنه. بنده اولین چیزی که وقتی اون دیوانگار رو خدا شاهد حسی که من ایجاد شد همین بود، اولین چیزی که عکسو وقتی دیدم یکی رفقای خودمونم اتفاقا تو کانالش گذاشته بود، رفقای انقلابیمون که بنده ازشون هم گله دارم، دیدم تو کانالش گذاشته عکسو که باز کردم نگاه کردم، همین که ترکیب این جمعیت رو دیدم گفتم جای مریم رجبی خالی، خدا شاهد اولین چیزی که تو ذهنم اومد این بود، گفتم خب پس مریم رجبی چی؟ الان دقیقاً شاخصا چیه؟ زن بودن، چادری بودن، ایرانی بودن، مشهور بودن، الان چی اینا رو دور هم جمع کرده؟ مثلا هم بانو امین هست، هم مثلا خانم معتمد آریا، هم مثلا ماهچهره خلیلی. مثلا خب یه زنی که بازیگر بوده و دنیا رفته، ساکن ایران هم نبوده، حالا تا آدم محترم نیست، بچهش میخواست به دنیا بیاد اومده ایران، به دنیا آورده، به ایران علاقه من بود. الان من نفهمیدم اون نقطه اتصال و نقطه جمع مثلا بین خانم شریفی مقدم و بانو امین، خانم ماهچهره خلیلی با بانو امین، خانم معتمد آریا با بانو امین، یعنی دقیقا نقطه جمع و اتصال این دوتا چیه؟ جفتشون زنن؟ خب مریم رجبی هم زنه. جفتشون ایرانی هم؟ خب مریم رجبی هم ایرانی. جفتشون مشهوره؟ خب مریم رجبی هم مشهوره. جفتشون دانشمندن؟ که خب اینا دانشمند نیستن. نمایندگان گفتمان انقلابن؟ که هیچ کدوم نیستن. بانو امین هم نیست. کنشگر مثلا فعال اقتصادی بودن؟ که هیچ کدوم نیستن. الان چی نادوره هم جمع کرده؟ الان تو اون سوگیری در این خبر چیه؟ چی تو رو وادار کرده به این که بخوای این خبر رو بدی؟ که من همه اینا رو زیر یه چتر میبینم. چی تو رو وادار به این کرد؟ چه خطری تو ذهن دفع شد؟ اصلا من اینجا به خودم احساس خطر کردم از این که تو اصلا درکت از خطر چیه؟ درکت از منفعت چیه؟ این خیلی پیام‌های بدی توش بود، خیلی کاسب کارانه بود، خیلی بازاری بود، خیلی خطرناک. یعنی واقعا من ترسیدم وقتی این دیوانه‌گاره رو دیدم. بعد دیدم الحمدلله بچه های انقلابی هم واکنششو داده. حالا غرض اینه ما میخوایم سلبریتی رو با سلبریتی که حالا مثلا این یه بچه های خوبی توش هست، یه نشانه های خوبی توش هست که وقتی شما عکس منتشر میکنی نشانه های خوبش هم در نمیاد. مثلا عکس ماهچهره خلیلی وقتی منتشر میکنی کسی منتقل به اون قضیه زایمانشون در ایران نمیشه، میگن یه بازیگر حالا مثلا زیبارو، یه بازیگری که از دنیا رفته، ته چیزی که ایشون داره نمایندگی میکنه، پیامی که از عکس ایشون مخابره میشه همینه. اینا اون عناصر کلیدی تعیین کننده در سبک زندگی است. شما داری جهت میدی به ذهن او، داری میگی آقا این خوبه، این مهمه، این درسته، این ارزش داره. وقتی این نظام ارزشی در اون شکل گیره، بعد دیگه نمیتونی بهش بگی آقا به لوازم این ملتزم نباش. اگر چهره بودن و مشهور بودن ارزش داره، نمیشه به او گفت از این فرایندهایی که تو رو مشهور میکنه فاصله بگیر، این حرامه، این جلوه‌گری های با چادر رو نداشته باش. حالا جلوه‌گری های بدون چادر که هیچی، توی مذهبی که تو اینستاگرام هستی چنقدر با چادرت قروفر میاد. خب نمیشه گفت وقتی تو دیوانگاره ولی اصل رو زدی که آن چیزی که همینا رو دور هم جمع کرده ارزشمندیشون و نقطه مشترکشون اینه که همشون مشهورن، همشون رو مردم میشناسن. خب اگه ارزش به شناخته شدنه، خب من چرا نباید ارزشمند باشم؟ من چرا از این فرایندهایی که منو به اون ارزش میرسونه باید غافل باشم؟ منم میخوام شناخته بشم. چه شکلی شناخته بشم؟ یا برم گوینده خبر بشم، یا من بازیگر بشم. همین اکثر اینا اینجوری همین بودن، یا ورزشکار بودن، قهرمان بودن، یا حالا یه وچه هایی که اونم دیگه حالا به طرز خاصی مثلا شهرت پیدا کرده باشن، مثل بانو امین که اونم اکثریت اصلا اینا رو نمیشناسه، اصلا تو اون تصویر گمه بانو امین، یعنی فاقد کمترین ملاکات توی اون دیوارنگار است بر اساس اون نظم حاکم بر اون دیوارنگاره. ایشون اتفاقا کمتر از همه اینو داره، در حالی که از جهت ارزش اصیل از همه اینا بالاتره، برای اینکه یک زن دانشمند مؤلف عارف است که هیچ کدوم از اینا ویژگی رو ندارن. از جهت معنایی باید از همه اینا سلامت همه اینا باشه، ولی در واقع تهامت همه ایناست، برای اینکه اون نظام اعتبار بخش و شهرت بخش به او کمترین پایگاه اجتماعی و ارزش اجتماعی رو تو مردم داره. اصلا میگن این چادریه چه گوشنی واسه
ذوق میزنه،
تو ذوق میزنه. بعد بماند از این که یکی یکی از همینا میان رو برود وای میستن و موزه میگیرن و ارزشمندی خودشون بین مردم رو تو اون نمیدونن که تو اون عکسه باشه، به این میدونن که بعد از اون عکسه تبری کنن. خب هم تو سیلیه که بعد میخوردی بابت این تعریفی که تو داری وسط این جنگ
بود.
آره با... چکی بود که نوش جونه تا دیگه این غلطا نکنی.
تو که سرولا بود
خیلی کاره. خب اینا برمیگره به این که بعد گفتن که آقا اینا فلان بود چی بود، بعد ما میخوام جوش کنم. بعد حالا بنده خیلی هم چشم آورده میخوره که چیزی اگه بخوان همینو اصلاحش بکنن بذارن چیز متفاوتی از این درگیر. تهش چهار تا عکس دیگه، چهار تا بازیگری که مثلا اونا جنبه های انقلابی گریشون قوی تر، مثلا خانم پروانه معصومی اینا رو مثلا میان جوش میذارن که یکم این هویت رو بهتر اینها نمایندگی بکنن. آخرش هم آن چیزی که به اونا هم اعتبار میده همینه، یعنی خانم پروانه معصومی چه دلالت اجتماعی برای ما داره برای ارزشمندی، غیر از اینکه بازیگر، غیر از اینکه مشهوره، چه جنبه اعتباری تو جامعه داره غیر از اینکه مشهور. خب این که آخر دوباره شما ضریب رو و گرانیگاه رو همون شهرت قرار دادی، ارزشمندی رو به همون دادی. خب این اون نظام معنایی رو پیرامون خودش شکل میده، این سبک زندگی ایجاد میکنه. بعد نمیتونی به این بگی این حرامه، این اشتباهه، این فلانه. چطور توی تولید ارزش‌هاش اونجا این کارا رو کردی؟ حالا که من می‌خوام به لوازمش و تجلیات این نظام ارزشی که در من شکل گرفته می‌خوام اینها رو، این بروندادها رو بریزم بیرون، یکی یکی می‌خوام فیلتر کنیم. ما همین عادت کردیم به فیلتر بروندادها، مثلا کارمون همینه، هیچ کاری با اون نظامی که درون داره شکل می‌گیره نداریم، به برونداد نرسه. شما نمیشه مردمت بشینن پای استنداب های سکسی خندوانه، متلک های جنسی دور همی و بخندن همه خوششون بیاد و هیچکی هم روش نشه بگه از چی خوشش اومده و بعد گله کنی از اینکه چرا دانشجوی شریفت جمع شدن همه فوشای رذیلانه دادن. این یک بام و دو حواس، یک بام و دو حواس. این نظام رو اونجا شکل دادی، بهش اعتبار دادی، جایگاه دادی، رسمیت دادی که آن چیزی که سرگرم کننده است این حوزه پایین تن است، این ادبیات مبتنی بر این فضاست، این شوخی هاست. یه دختر جوان از قم پاشده اومده، اینو بنده همون موقع نوشتم، مقاله شد بعضی از نشریات هم تیتر یک کار کرده بودن. دختر جوان از قم پاشده رفته خندوانه، خنداننده شو اینا، بعد مثلا میگه که هر کسی یه فامیلیش رفتش به شغلش داره، مثلا رفت داره به شغلش، این سوشا مکانی مثلا با بزرگش چیکاره بوده که فامیلی شده این، همه هم هر رو که میخندن بهشم امتیاز میده. خب شما نمیشه اینو بگی و تو جامعه رسمیت بدی، بعد سر کلاس اون دانش آموز که فوش جنسی میده رو چک بزنی تو گوشش. این میشه یه بام و دو هوا، این میشه دوگانه انگاری. اینا اون خطاهای راهبردی و شناختی ماست تو عرصه رسانه. اون فیلترهاییست با یه سری در واقع خطکشی های مندر آوردی که این فقط اینجور نگه، نه صریح نباشه، نه لفظشو نگه، نه فلان نباشه، دیگه مشکل نداره. خب مخاطبش به چیش داره میخنده الان؟ اونی سانسور نمیخواد؟ بعد اصلا سانسورش با این برش دادن فیلم حل میشه؟ یا این اصلا سانسورش به یک تعریف جدیدی از طنز و استنداپ و هم تعریف کردن میخواد، هم التزام میخواد، هم به عنوان ارزش معرفی کردن میخواد. حالا از اون اهرم های اجرایی و مدیریتی و اینها باید استفاده کرد، جریمه، توبیخ، فلان، اون بحث دیگریست. ولی اون نظامی که شما داری ارائه میدی اصلا طنز با شاخص های خودش، طنز پاک، طنز سالم. حالا این دیگه خیلی طولانی شد پاسخ بنده توی این سوال.
خیلی از سوالات بعدی رو حالا بیایم تو زمین خودی. اساسا عناصر سبک زندگی ایرانی اسلامی که باعث بشه یک قابلیت و یک ابزاری دست سیاست‌گذاری تربیتی و فرهنگی ما بیاد برای مانوف دادن تو این فضای یک طرفه رسانه، میخوام ببینیم که این عناصر سبک زندگی ایرانی اسلامی که این قابلیت رو ایجاد میکنن برای ما، یه بازوی میشن برای کنشگری فعال ما تو عرصه تولید سبک زندگی مطلوب ایرانی اسلامی چیا هستن؟ ما دقیقا از کدوم مهرامون استفاده کنیم؟ در چه قالب‌هایی؟ میخوایم بیشتر دیگه وارد فاز ایده پردازی شما بشیم و اینکه تقریبا این سوال‌ها رو هم پاسخ دادید که حالا سیاست گذاری ما تو این عرصه مداخله گرانه باشه یا ارشادی باشه، پیشینی باشه یا پسینی باشه. بیشتر میخوام یه وارد این فاز بشیم که الان این عناصر چی هستن، ترکیب این عناصر به چه شکل باشه، اون فرمولی که شما فهم کنید تو این فضا میتونه کارآمد باشه و اینکه در پایان اون چارچوب سیاست گذاری رسانه‌ای که منتهی میشه به اون خروجی مطلوب ما در سبک زندگی چی باشه، اینا رو دیگه با هم ترکیب کنیم به یه جمع‌بندی نهایی برسیم.
سوال خیلی خوبی است و در پاسخش هم خب بحث بسیار مفصلی لازمه، یعنی شاید چندین جلسه گفتگو بخواد. اجمالا اونی که به ذهن میرسه اینه که ببینید ما یه بحثی داریم، نظام معقول و محسوس. میگیم تشبیه معقول به محسوس. عموم مردم با معقولات، به ما هم معقولات ارتباط برقرار نمیکنه، با محسوسات داره برقرار. این عناوین مقدس بر اونها کشش نداره. اون وقتی این عناوین جلوه پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، یعنی با عنوان جهاد ارتباط برقرار پیدا نمیکنه، با عنصر مجاهد ارتباط برقرار میکنه، با ایثار ارتباط برقرار نمیکنه، با ایثارگر ارتباط برقرار میکنه. این برمیگره به اینکه خب غلبه در ادراکات عموم همون وهم و خیال جزئی رو ادراک میکنن، کلی رو اگرم ادراک بکنن در پرتو جزئی ادراک میکنن و بدون جزئی ادراکی از کلی ندارن. خب این یه نکته که باید بهش توجه داشت. ما باید از عناصر محسوس برای رسوندن اون حقایق معقول استفاده کنیم. ما نمیشه بخوایم عموم رو با معقول سوق بدیم به سمت حقایق، نه، باید از محسوس استفاده. قرآن هم روی همین تأکید داره، شخصیت‌هایی رو برند میکنه، شخصیت‌ها رو معرفی میکنه، فبه هداهم اقتده، به اینا اقتدا کن، اینا رو به عنوان عناصر هدایت یافته معرفی میکنه، داستان‌هایی میاره، امثالی میاره و به این امثال تأکید داره، برای عموم این مثل‌ها رو مطرح میکنه و این شخصیت ها رو، حضرت یوسف رو مطرح میکنه، مثبت مطرح میکنه، منفی، قوم لوط رو مطرح میکنه. خیلی از ماها اگر در مورد خیلی از معاصی و بدی ها اگه با هم صحبت بشه اونقدی انزجار پیدا نمی‌کنیم که وقتی مثلا داستان قوم لوط رو می‌خونیم، مثلا در مورد خیلی از خوبی ها وقتی واسه همون توصیف بشه اونقدی دلمون نمیره که مثلا سریال حضرت یوسف رو میبینیم یا مثلا سریال مختار رو میبینیم. انتقامی که میدانیم با انتقامی که میبینیم متفاوته. اونی که قلب ما رو به تپش میاره این انتقامیه که میبینیم. از اون قرآن هم میفهمد خدای متعال بعضی چیزها رو جور به شما نشون میده که این باعث تشفی خاطرتون بشه، محسوس میکنه، اینو جلوی چشمتون میاره، براتون واقع میکنه. یا ایام الله رو مثلا قرآن بهش اشاره میکنه، فذکر هم به ایام الله. این ایام الله اون روزهایی که جلوه کرده، محسوس شده. وقتی که محسوس شده قرآن تاکید داره که این محسوسات رو نشون بده و این محسوسات رو به صورت ماندگار نگه دار. این ایام الله رو نگه دار جلوی چشم مردم. این هلیکوپتر آمریکایی ها در تبس، این یوم الله، نصرت و حمایت و چتر حمایتی خدا نسبت به این انقلاب رو خدا اینجا نشون داد. اینا نگه دار جلوی چشم، دائم نشون بده، نشون بده. ما از این عناصر محسوس باید استفاده کنیم. اول باید بشناسیم اینها رو و از اینها استفاده کنیم. حالا در اون عناصر محسوس، اونی که برای همه مخاطبین قابل فهمه و نقطه تمایزه، ما داریم و جبهه مقابلمون نداره. ببینید پیاده روی اربعین اینه. پیاده روی اربعین یک محسوسی است که اتفاق افتاده و یک محسوس متفاوتی است که هیچ جای عالم اینو نداره. هیچ فرهنگی، هیچ گفتمانی، هیچ مکتبی، هیچ تمدنی اینو نداره و نمیتونه داشته باشه. برای که همه تمدن ها مبتنی بر احوا، مبتنی بر آراء، مبتنی بر خواسته هاست. اینجا مبتنی بر ایثار فداکاریه. هیچ جای دنیا ما فداکاری نداره، اصلا معنا نداره، حتی زن و شوهر بر هم دیگه اصلا تعریف نمیشه. این اون نقاطیست که فطرت میبینه و خوشش میاد و ما محسوسش رو داریم و این نقطه متمایز سبک زندگی ماست. رسانه‌ای که ما قراره باهاش هدایت کنیم و انتقال بدیم از این خواهش‌های پست انسانی و حیوانی به اون خواهش‌های متعالی الهی، رسانه‌ای باید بشه در خدمت این نقاط، این نقاط که البته ما تو همین هم ضعیف، و این باید رسانه‌ای باشه متناظر با فهم مخاطب، فهم مخاطب، و باید گستردگی داشته باشه در تولید پیام و انتقال پیام، باید تنوع داشته باشه، نه تک زائقه‌ای باشه. ما معمولا اینها رو تک زائقه‌ای، یعنی برای اونایی که محب امام حسینه یه جوری اربعین رو روایتگری میکنیم که محبین امام حسین خوششون میاد. ما دیگه نمیتونیم همین رو یه جوری روایتگری کنیم که دشمنان امام حسینم لااقل به فکر فرو برن. یعنی اصلا در تولید پیام توجه به این نداشتیم که برای او بسازم، نه اینکه همه رو برای او بسازم، بخشی از پیام‌ها رو برای او ساخت. میگن مثلا رویترز یا مثلا فلان بعضی از این شبکه‌های خبری میگن، یه زمان مثلا معروفی هست وجود، میگن مثلا گاهی یه مستند رو میسازن مخاطبش فقط سید حسن رسول الله، یعنی میخوان فقط او ببینه و فقط او متأثر بشه، فقط برای او پیام داره، بقیه دیدن دیدن، ندیدن ندیدن، میخوام او منفعل بشه از دیدنه. رهبر انقلاب وقت میفهمونن که دانشجوها موضع بگیرن نسبت به قضاوی مختلف کشور، میفهمونن ممکنه شما فکر کنید که این اثر رسانه‌ای توی جامعه برای مخاطبین ما نداره، اشکال نداره، این پیام خبرش میرسه به رئیس جمهور آمریکا، او رو منفعل میکنه. خب ما این نگاه رو نداریم که اصلا بعضی از تولیدات رسانه‌ایمون فقط مخاطبش رئیس جمهور آمریکا باشه. یه مستند بسازیم فقط برای اینکه او رو تکون بدیم. تکون بدیم نه یعنی متحول کنیم مثلا بیاد نماز شب بخونه، یعنی بترسونیمش. ترهبونه بهی عدو والله. اصلا یه شگرد رسانه میفهمید که باید یه جوری قوت داشته باشیم، فقط به قوت اکتفا نکنیم، باید دشمنتون رو بترسونید. این اثر باید مخابره بشه از این رزمایش و این نمایش شما، از این پوزیشن شما، یه جوری باید آرایش نظامی و حضور فیزیکی داشته باشید، صرف همون حضورتون اون آرایشتون دلهره‌آور باشه. برای اون مخاطب، اون مخاطب، اون عدو الله. خب این نگاه خاصی است، باید بهش توجه کرد. چیزهایی که از ما ذهنیت قدرتمند، یعنی یک چهره قدرتمند می‌سازه، اونهایی که این ظرائف انسانی رو از ما نشون میده. ببینید معمولا فیلمایی که از آخوندا می‌سازن توی تلویزیون و اینها، بنده نقدی داشتم یه بار گفته بودم، چند بار گفته بودم یادم نمیاد تو هیچ کدوم از این فیلم‌ها خوب و بدش، از مارمولک طلا و مس تا دودکش فلان اینا، یه آخوندی که کتاب خونه تو خونش داشته باشه، خوانه شما اینجا اون گوشنی بکنی 6000 جلد کتاب یه طلبه زندگیش کتابه. هیچ کدوم از آخوندهایی که ما توی رسانه دیدیم کتاب ندارن، کتاب نمیخونن. تصویر از کتاب خوندن هم اگه ازشون داشته باشیم، کتاب خوندن فلاکت‌آمیزه، مثل تنامس درس خوندن با بدبختی، عالم بودن و نخبگی تو این نیست، بدبختیه، فلاکته، یه مفلوکیه که حالا الان به کتاب رو آورده، پناه آورده. خب شما ببینید این تصویرها خیلی که شما آخوندی که تو دودکش میبینید، خب فیلتر میکنن که مثلا یه خط قرمزهای خاصی اونا رو نداشته باشه. خب این تصویر قطعا اگه هر آخوندی کشته بشه توی مملکت، این فیلم و این تصویر توی اون قطع سهم داره. شما آخوند روی موجود بنجل، احمق، نادون، اضافی، بی خود،
آخوند مطلوب همون قشن.
آره دیگه، همون هم که تو میخواد. آره. که بتونی دستش بندازی و دوست داری اگه آخوندی هم باشه همین باشه که خطر برا من نداشته. باز برمیگرده به همون حوزه‌های منفعت و خطر. و من در واقع با این دارم ایجاد پیام میکنم که آخوند اینجوری باش.
تو دوست دارم.
اینجوری تو دوست دارم. اگرم اینطوری نیستی، مردم ذهنیتتون نسبت به آخوند اینجوری باشه. اینا غیر از این نیستند. چون باز من اینجوریشو دوست دارم. دوست دارم غیر از این نباشم. درد میکنید؟ رسانه ها فقط واقعیت ها رو حکایت نمی کنن که واقعیت ها رو می سازن. کم کم مثلا آخوند همین می شود. تو خیلی از اینا نشون میده که مثلا آخونده میره کار میکنه. میخواد بگه این آخونده بدی نیست، مفخور نیست، این کار میکنه. مثلا توی چیز رسوایی مثلا این نصف شبا میره کار میکنه. خب این که چی مثلا کار آخوند مگه ایناست؟ به من گاهی میرم میگم مثلا جوان تو حرام چند وقت پیش، من گفت شما کار شغلتون چیه؟ گفتم آخوندی. گفت آخوندی که نشد شغل که، مگه کجا انبیا شغلشون انبیا بود؟ گفتم شغل وکیل چیه؟ شغل روانپزشک چیه؟ میشینه حرف میزنه، مشاوره میده، نور مفت داره. خب وکیل مگه کار میکنه؟ وکیل مگه عملگی میکنه؟ وکیل چیکار میکنه؟
نون زبونشو
میخوره. با زبون شما رو یه سری خطرات رو ازت دفع میکنه، آگاهی هایی بهت میده که میتونی حقت رو بگیری، آگاهی هایی بهت میده که میفهمی که بهت داره ظلم میکنه، چه ظلمی داره بهت میکنه، حواست رو جمع میکنی، بیدار میشی، هوشیار میشی. خیلی کار بزرگی داره میکنه. مگه باید پاشه حتما آجر بندازه بالا؟ مگه باید زیر چارچرخ بره؟ این چه نگاه احمقانه ایست؟ اون نگاه کامل عوض شد اون جوان، اصلا بعد عذرخواهی کرد و فلان شد و اینا. این اون چیزی که میخوان از آخون بسازن، میخوان یه عمله بشه، بعد اینو میان ارزش گذاری میکنن، بعد میان بر اساسش فیلم میسازن، بعد میان گفتمان میشه، بعد مطالبه میشه، بعد کم کم من آخوندم میخوام بگم من خوبم، میگم من عمله
زده اون میشه بیارش.
آره این میشه اون بخش اثرگذار رو سبک زندگی و چیزهایی که ما میسازیم با واقعیتی هم نداره. فیلترها به این نیست که اون بروندادها رو مثلا من اساساً این هندسه رو باید اختیار کنه. باید یه سازه دیگری در نظر گیره. اون پیش‌فرض‌هاشو داره و پیش‌فرض‌هاشو داره الغا میکنه، آیات مد نظرش داره الغا میکنه، فقط یکم مدیریت میکنیم. خیلی مثلا اون از 100 تا نقطه‌ای که داره میزنه مثلا بشه 80 کاری که ما با فیلتر اصلا برای چی داره میزنه؟ برای چی باید اینجا نقطه هدف باشه؟ اصلا نقطه هدف چیه؟ کیه؟ من بعد ما ظلمو طبیعتا شما وقتی اونی که داری میزنی تو رسانه، خواستگاه ذهنی تو و پیشفرض درونی تو اینه که اون یک عنصر مهاجمه، یک عنصر خصمه، از جانب او تو احساس خطر و آسیب بکنی. تو باید این نگاه رو بشکنی، این باید عوض بشه، نه اون بروندادهای اینو یکی یکی بیای بگی. الان تصور نسبت به جمهوری اسلامی اینه، بعد ما یکی یکی میای میگیم نه سالینا خودکشی کرد، اون یکی اینجور شد. تو چرا اینجوری میای جواب میدی؟ تو باید این نگاه رو بشکنی. نمیگم اینا رو جواب ندیم، اینا هم جواب بدیم، نمیبخشی از کار رسوا کردنمون طیفه، ولی ما به همین اکتفا کردیم. هی اون میگه قاتل میدونه، خب بعد اثر روانیش چیه؟ میگه نمیشه که همینا دروغ باشه. بخواه هی اون میگه این قاتل و تو میگه
یکیش
یکیش هست. بعد اصلا داره تراکم زنون میشه دیگه، آخرش دیگه این اصلا دیگه واضحه دیگه. آقا صد بار اینا هی گفتن این قاتل و قاتل و قاتل و قاتل و قاتل، حالا دو تاشو سه تاشو، حالا این ده تایی که گفتی دو تاشو بتونم قبول کنم. ذهنیت من دیگه داره شک میگیره. تو باید اصلا این فضا رو عوض کنی. همین جای جلاد و شهید عوض میشه، اصلا باید نشون بدی که اصلا اینجا قاتل و مقتول دقیقا برعکسه، ظالم و مظلوم برعکسه. کی به ایزارم شد؟ همکاری که رهبری کرد، اصلا آقا اومد در موضع مظلومیت قرار داد نیرو انتظامی، چهره مظلوم نشون داد از نیرو انتظامی. به هیچ کس به اندازه بسیج و نیرو انتظامی مردم ظلم نشد. خب ما اصلا از این ور فارغیم، ما اصلا از شهدای بسیج چیزی نمیگیم، از شهدای نهایتاً یه گزارش خبر و مثلا پیام مثلا احساسی. این کاری که باید بشه کار دیگه است. حالا تو بخشی که ما مهره هامون چی هست، یه بخشش ایناست، از مظلومیت ها نباید غافل شد، این هم بالاخره برانگیختگی داره و ما همیشه در موضع مظلومیت بودیم به خاطر تقوا، به خاطر اینکه تجاوز نمی کنیم. از بدر تاریخ، از هابیل به این وقت ما در موضع مظلومیت بودیم به خاطر اینکه تجاوز نکردیم. و مهره های دیگری که داریم، محبت، همبستگی در حوزه های مختلف، بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزند، بین همسنف، بین همسایه ها.
همین رو هم میگم کلامتون خواستم بیشتر دستش بگید، چون نهاد اصیل در اسلام همون نهاد خانواده است.
بله.
اجتماع منزلی و اجتماع زوجی که از همون بعد به ورود آدم در بهشت بوده و تا به الان هم ادامه داشته، این قدرت مقابله یه تربیت خانوادگی با اون نفوذ رسانه، یعنی تا چه حد این خانواده به عنوان یک عنصر اصیل بودن که یه جورایی شاه مهره ماست در برابر اون مهره های هیچ و پوچ غربی، چقدر میتونیم روی این تاکید کنیم تو این فضای خانواده گریزی که ایجاد شد، انواع اقسام سرکای ازدواج.
خب ما باز یکی از ضعفای رسانه‌مون اینه که نمیتونیم تالی فاسدها رو نشون بدیم. ما توی حوزه خیلی ضعیف. شما هم توی این قضای اخیر ببینید، اینا که خودکشی کردن و اینا خواستن اینا رو به عنوان مقتولین جمهوری اسلامی معرفی کنن، چند تاشون بچه های دبیرستانی بودن که تنها زندگی میکردن، یکیشون با عمه زندگی میکرد، اون یکیش مثلا با هر کی با یکی دو کی با خالش. اینا
توجه نداره.
آره. بخش اصلی که من واقعا نگران شدم همینجوری بود. اصلا نیدم میشه به این بخش بپردازه. اصلا میادم مثلا خیلی خوشحال پوار و معابانه میگفتن که این که اصلا با عمه زندگی میکرده، دیدی دروغ گفتی مامانش؟ اون که با خالش زندگی میکرده، دیدی دروغ گفتی مامانش؟
این نرمال نیست اصلا که داره با هم مشته.
این خیلی چیز خطرناکیه. حالا خوبه برای این که رسوا میکنه که این دروغ میگه، ولی از این جهت که این جامعه این اتفاق براش افتاده، حالا ما خوشحال بشیم که مثلا جمهوری اسلامی نکشته.
عادیه براتون که با
هم مشته. آره آره، این که این عادی شده و این اتفاق افتاده و اتفاقا خودکشی بچه ها پایش تو همین نقاطه، تو این تنهایی ها، بچه های طلاق، مادر جدا، پدر جدا، مادر ازدواج کرده، بچه دختر 15 ساله 16 ساله، دوره یه که به شدت محتاج محبت پدره، به شدت وابسته به خانواده است، وابسته به حمایت خانواده است، پدری نیست. بنده به کرات اینا رو دیدم توی این آسیب های اجتماعی، پدری نیست، ناپدری و مادره بین دختره و شوهر جدید، شوهر جدیدش رو انتخاب کرده. اینا اون پایگاه‌های افسردگی و یأس و ناامیدی و ما اصلا اینا کار ندارم. بعد میایم همه اینا رو میندازیم دوش این که اختلاس تو مملکت زیاد بوده، اینا خودکشی کردن، نمیدونم فرار مغزها فلان اینا، بعد همش کار بشه. ما بلد نیستیم ایتالی فاسد ها رو نشون بدیم. این سلسله علت ها رو نه بچینیم، اونا میچینن، نیست و میچینن، ما همینی که هست و بلد نیستیم بازنمایی کنیم تو این سلسله علت که آقا این واقعا به این برمیگرده، این رابطه پدر و مادر، این طلاقی که انقدر ساده است و انقدر سطحیه و انقدر رواله، چه آسیبی میزنه به این بچه و سهم داره تو خودکشی ها. انقدر راحت میری طلاق میگیری، بچه اگه بعدن خودکشی کرد تو سهم داری تو این خودکشی. ما بلد نیستیم تو جامعه نشون بدیم طلاق یه درصدی از خودکشی رو داره حمل میکنه بالقوه. این نفرت نسبت به این شکل بگیره وقتی کسی میخواد طلاق بگیره، بگن این مقدار درصد اثر داره رو خودکشی بچه ها ها، این باید گفتمان بشه تو جامعه، همه بترسن که یکی از عوامل خودکشی بچه ها طلاق پدر مادر. حالا که همه مثلا با این سلبریتی ها بودن که اصلا کاملا عادیه، این که الان با این زنش فلان برنامه رو ساخته، سال دیگه با اون یکی زنش فلان برنامه رو ساخته. اصلا بعد کسی هم میره به اون خط قرمز به این نگاه نمی کنه، اصلا کسی به اون خط قرمز به این نگاه نمی کنه. میگن حلاله که مثلا آیران بوده جواد چندین برنامه با اون همسر قبلی ساخته، بعد چندین برنامه با این همسری ساخته، بله حلاله، کسی هم کنه بله. اگه کسی ایشون بره کانادا مصدامون درمه. آقا این کاری که تلویزیون داره میکنه این مخرب از حیث فرهنگی، این مروج طلاقه، این مسهل طلاقه،
مهر سوزیه رسما. بریم همون چیزی که نقطه تمایز ما با اوناست رو
آفرین داریم جاده باز میکنیم برای اینکه اون فرهنگی که انقدر بی هزینه از طلاق اصلا مشکلی نداره، یه مدت با این هم یه مدت با حق طبیعی اصلا مگه چی میشه، همون رو داریم یه ما بازنمایی میکنیم، در حالی که واقعا وقتی تو زندگی ها میریم این هزار یک مشکل هست. فلان بازیگر سریالی رو ساخته وایرال شده، طلاق گرفته بوده 10 سال قبل، همسر اون وقتی اینو میبینه خودکشی میکنه دیگه، من نمیتونم خیلی چیزی بشه. خب هیچ کی هم اصلا کاری به این نداره، اینا آثار طلاقه، توی خودکشی ها، توی یأس ها، توی بنبست های اجتماعی ما یه تصویر مثبتی از طلاق نشون میدیم. نه خیلی هم موفق بوده، تو از وقتی که زن جدید گرفته تو کارش هم بهتر شده، هی هم میاد از این زنه تعریف میکنه، اصلا خیلی هم خوشبخت شده. طرف یکم میخواد فکر کنه که مثلا طلاق خوبه، بعد میگه بابا که موفق بود، خیلی اومد دیدم طلاق گرفتم خوشبخت شدم. ما که نمیگیم هر کی طلاق بگیره بدبخت میشه، ما میگیم رسانه نباید این تصویر سفید رو از طلاق مخابره کنه. خب یعنی دروغ بگم؟ نه، لااقل بگو همه سیاهیاشو. تو اصلا سیاهیاش نمیگی، سفیدیاشو میگی، این حقه است. و اساسش هم برمیگره به اون نگاه به زندگی که مال غربه، مگه آدم زندگی میکنه تا عبد باید پای زندگی بمونه، طلاق فلانه اینطوره اونطوره، دیگه به این فکر نمیکنه که تو مسئولی نسبت به یک نسل. این بچه چی میشه؟ عقده های روانی بچه چی میشه؟ سهم پدرش رو داری ازش میگیری، سهم مادرش رو داری ازش میگیری، گرمای خونش رو داری ازش میگیری. دمد بچه های طلاق چند تا فیلم ساختن، چند تا نشون دادن، کی حرف دل بچه های طلاق رو تاله تو رسانه زده؟ کجای بچه طلاق میتونه با یه سریالی همزاد پنداری کنه؟ لااقل با همین سریال یکم تخلیه بشه، التیام پیدا کنه، همین یکم از بار فشاری که میخواد او رو به خودکشی وادار کنه کم بکنه. کی اصلا حرف دل اینا رو میزنه؟ اون که طلاق گرفته، اینم که دارش قالشو میکنه، منم با خالم دارم زندگی میکنم، همش هم میبینم نگاه سنگین خالم رو و نگاه سنگین پسر خالم رو، یا خدای نکرده نگاه های دیگر پسر خالم به خودم رو، یا نهایتش اینه که نگاه اضافی به من، شوهر خالم، خالم، پسر خالم. این بچه اصلا شب اومده خونه خاله نرفته، رفته دو تا خونه اونورتر، کسی از ایناش چیه کار نداره، خودکشی بوده، آخ چون خودکشی بوده. چی؟ چه فضایی تو جامعه؟ رسانه چه نقشی تو اینا داشته؟ محصول چه فکریه؟ محصول چه دست پختیه؟ چرا اینجور شده تو جامعه؟ چرا در 80 به این قضیه رو آوردن؟ چرا عادی شده؟ بنده اطلاعات از این خطرناک‌تری خودم نزدیک دارم نسبت به خشدگی و خودکشی، چون داستان مفصلی داره بخوام واردش بشم قضیه مفصل میشه. وضع فاجعه باری است. ما باید از این عنصر خانواده استفاده کنیم، قطعا باید استفاده کنیم، برای اینکه هر وجدانی هر فطرتی دوست داره کانون خانواده داره، دوست داره انس با پدر و مادرش، دوست داره گرمای رابطه بین پدر و مادرش. هر بچه از دعوا و تنش پدر و مادرش رنجیده میشه، سرخورده میشه، آسیب میبینه، آزرده میشه روحش. اینا تو سریال های ما سهمش کجاست؟ خب قرار کدوم نویسنده اینا رو میشه؟ نویسنده که خودش 3 بار طلاق گرفته، کارگردانی که 4 بار طلاق گرفته، بازیگری که اصلا ازدواج نکرده که طلاق بگیره، اینا قرار بیاد
نه کی از خانواده
او اصلا چی از خانواده میفهمه؟
پس الان میتونیم مثلا یه مناطی برای این سبک زندگی اسلامی قرار بدیم، بگیم که موتور محرک اون زیربناه میتونه همین کانون خانواده باشه.
تعلق محبت جعل بینکم مودتا و رحمت، این مودت و رحمت اون عنصر کلیدی زندگی است که رحما و بینهم این پیامبر و ولدین معه دارن، این پیشانی امت اسلامه، این اون نقطه هویت بخش و متمایز کننده این امت از همه اون کسانی است که تن ندادن به این فکر، تن ندادن به این پیامبر، محروم شدن از این رحما و بینهم. این رحما و بینهمی که یه جلوش مودت و رحمت بین زن و شوهر، یه جلوش سهلگیری های با همسایه است، با شاگرده، با دانش آموزه، با بردست من توی محل کار، با مجرمه، با جنایتکاره. ما رو هم و بینه هم رو وقتی خوب نشون نمیدیم، با این که واقعا نیروی انتظامی ما مصداق رو هم و بینه هم هست، دنیایی که پلیس رو ازش چهره خشن زورگو داره و باورش کرده، به راحتی میشه به این دنیا قبولاند که پلیس ایران هم میشه پلیس، با این تفاوت که این بابت روسری که عقب رفته میزنه میکشه. قشنگ معلومه که اون میفهمه، برای اینکه اصلا شما نقطه تمایز بین پلیس ما به پلیس اون اصلا اینو نشون ندادی، لااقل برای مردم خودت که مردم باورشون بشه مگه پلیس ایران کسی رو میکشه؟ مگه مجرم رو در صحنه جرم دستگیر میکنه میکشه؟ اونم مجرمی که مثلا جرمش بدحجابی باشه، دزدش رو سر صحنه جرم نمیکشه، داعشی رو گرفته بهش آب میده. شما حرم امام وقتی 17 خرداد 96 داعشی رو دستگیر کردن، این استرس پیدا کرده بود، رفتن واسش آب معدنی آوردن. پلیس ما، نیروی امنیتی و اطلاعاتی ما برای داعشی که تشنه است آب میاره. این کجا کار شده وایرال شده که این پادزهر باشه که یه روزی نیان بگن یه دختری به خاطر حجاب بعدش کشتن که اون وقت هیچ کی باورش نشه؟ اونا از نداشته هاشون تصویر ذهنی ساختن. پلیسی که آدم میکشه رو تو فیلم های جون نشون میده که همون وقتی هم میکشه میگن نه بابا پلیس که کسی نمیکشه، یا کارو خوبی کرده، این پاشو بهشون گردن این خفش کرده، این حتما خب حقش بخوره، لابد حقش بوده، پلیس که کار بد نمیکنه، پلیس که کار غلط نمیکنه، پلیس کرده حتما حقش بوده. ولی اینجا چیکار میکنه؟ این تصویر سازی ذهنی برگشتش به اینه که ما اصلا نتونستیم رو هم و بینه هم نشون بدیم.
ریشش از همون خانواده شروع میشه.
نه اون نمایش اینه، البته ریشش بله، از جهت شکلگیری بافت تربیتیش بله، از جهت شکلگیری رسانه‌ایش ما باید رو هم و بینه هم مودتا و رحمه، این قرآن همش بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت رحمت رحمت. ما اصلا در حوزه تبیین و تصویرسازی رحمت ضعیف بودیم، لذا یا ما رو قاتل و جنایتکار نشون دادن، یا حسن آقا میری شده نماد رحمت و محبت و اسلام رحمانی. اسلام رحمانی میاد نمایندگی میکنه رحمت رو. چرا؟ برای اینکه ما ها بیورزه بودیم توی نمایش رحمت الهی. فقط هم به سخنرانی آیات روایات خوندن نیستا، تصویرسازی. آخوندایی که نشون دادن توی سریال آنها نماد رحمت نبودن، یکی که پخمه بوده، یکی هم که دوز بوده لباس دوزیده، یکی که حالا مثلا فعال اجتماعی بوده، استاد دانشگاه بوده مثلا، نمایتن باسواد بوده مثلا. نماد رحمت فرق میکنه، نمیگم هم قلوف بکنی، نه همون قدی که آدم هست، نماد رحم، اون میزان رحمت که داره با بچهش با همسرش با.
حتی اون چیزی که باید باشه رو نشون بده.
آره آره، حتی اونم نشون بدیم. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ ما باید واقعیت‌ها رو بسازیم. همش بگیم آقا اینا شعاری میشه. خب بشه، ولی شما جای دیگه شعار کم میدی.
سطح مردم کلی شعار تولید شد
تو همین فیلم ها و سریال ها. مگه کم شعار میسازید؟ مگه کم شعار میدید؟ مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. مردم ایران الهی کنه فلان بشید. خب همه شعاره، کجا واقعیت داره؟ خب چه اشکال داره؟ داره میگه خوب، خوبه، داره انرژی میده، همین فرهنگ بشه، همین گفتمان بشه، اشکال نداره، خوبه. با اینکه میدونیم این واقعیت نداره در نگاه
از این جهت هم جایی نبسته،
ولی واقعیت پیدا میکنه. چه اشکال داره؟ در از این که ما پس اون مهره های کلیدی که داریم همه باید ذیل مودتن و رحمه رحما و بینهم تعریف بشه، چون این رحما و بینهم فقط ما داریم و همه جانها شیفته محبت و رحمته. الانسان عبید الاحسان و نمیبینه هیچ جای دیگری و این فقط مال ماست. تو خود غربش تو این ایام کرونا جلوه های عجیبی ما داشتیم از این رحمت یک مسلمان به همسایان. اون وقتی که اینا فروشگاه رو غارت میکردن، این نونی که خودش داشت رو تقدیم همسایش بود. اصلا نمیفهمید اون همسایه، فهم کردی توطئه‌ای پشت اینه، نکنه اینو مسموم کرده، میخواد منو ترور کنه. در قصد و غرضی خوره برمیگره اون تصویر سازی ها همش هم انگار پذیرفتیم، میگیم خب تصویر غرب نسبت به ما اینه. خب این همین عذر بدتر از گناه. خب نباید تصویر این باشه، این همه شما فیلم ساختی. کدوم فیلم ها رو جشنواره‌های غربی جایزه میدن؟ اونی که هیچ نشانه از مودت و رحمت توش نباشه، رو هم و بین هم نباشه، بلکه برعکسش نشون بده. جدای نادر از سیم، اون یکی فروشنده، رحم توش نیست، ایشکی به ایشکی رحم نمیکنه. فضا فضای تنشه، فضای ظلمه، فضای تجاوزه، اذیته، آزاره. اونا میگیرن که اتفاقا همین تصویر بسازن از ما. بعد اونجا چهار تا نادون، حتی ما همین هم نمیتونیم جا بندازیم که آقا این جنایته و او از باب جنایتگریش داره این فیلم رو نشون میده و اونی هم که اینو ساخته جنایتگره. جوون من، دبیرستانی، دانشجوی من خوشحال میشه که اسکار فرادی رفته اونجا اسکار گرفته.
نماینده
ایرانه، فکر میکنه یعنی مثلا منو برده بالا.
صرفا اسمش فارسیه.
چرا؟ چون اون نگاه رسانه‌ای رو نداره، این تحلیل رو نداره، این فهم رو نداره. چرا؟ چون من نتونستم حالیش کنم، اون سلسله علل رو بهش نشون بدم. عنکبوت مقدس یه دختر ایرانی اصلا جایزه گرفته، این خوشحال میشه که یه ایرانی جایزه گرفته. من نتونستم اینا رو به هم نشون بدم. این دختر ایرانی با مریم رجبیش فرقی نمیکنه. این یک جنبه دیگری از فعالیتی است که مریم رجبی کرده. او یه جور ترور میکنه ایرانی ها رو، این یه جور دیگه ایرانی ها رو ترور کرده.
اینم میگفتیم تو دیوار نگاره جاش بدم.
آره اینم آره، این اصلا جاش واقعا خالی بود. بله.
حالا اگر نکته‌ای من باب جمع‌بندی می‌خواد بفرمایید.
حالا حرف که زیاده، هر چقدر ما با هم گفتگو بکنیم بالاخره
بله
مطلب هست، ولی نکات کلیدی که تو سبک زندگی ما بروش مانو بدیم همین هست. یعنی ما درگیری اصیل بین جبهه حق و جبهه شیطان رو باید خوب بفهمیم، مزیت‌های نسبی جبهه حق و جبهه شیطان رو باید خوب بشناسیم، پاشنه آشیل‌ها و نقاط آسیب پذیر جبهه شیطان رو باید خوب بشناسیم. قرآن می‌فرماید که ببین تصویرسازی قرآن چقدر قشنگ توضیح سبک زندگی نسبت به چیزی که نفوس بهش میل داره. شراب میگه از این اجتناب کن. بعد چی میگه؟ یورید و شیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغض. چقدر هنرمندانه، چقدر رسانه ای این آیه. تربیت و مد نظر داره، سبک زندگی و مد نظر داره، مخاطب و در نظر داره، امیالشو در نظر داره، محسوسات، چیزی که میفهمه، جزئیات در نظر داره. نمیگه عرق نخور عقل تکار میفته. میخوان خب چیکارش کنم؟
چی هست
که رکار میفته؟ میگه نخور، بینتون دشمنی میشه. شیطان میخواد بین شما کینه بندازه، عداوت بندازه، بغضا بندازه، شما میخواد به جون هم بندازه. آدم خوشش نمیاد از این که با همکارش به جون هم بیفته. آدم فضای تنش خوشش نمیاد. خدا فضای رحمت دوست داره، همبستگی دوست داره، گسسته اجتماعی، گسسته عاطفی دوست نداره. قرآن ربط شراب و گسسته عاطفی رو نشون میده، با اینکه سخت‌ترین کار تقریبا توی بحث منهیات که پیامبر از جهت تاریخ طی کردن بحث شراب، گرفتن شراب از دست عرب جاهلی خیلی سخت، خیلی سخت. این فرایند رسانه‌ای و تربیتی خدا و قرآن توی ضد ارزش کردن شراب خیلی الهام بخشه. همین مدل رو ما بگیم کار کن، همین مدل شکار کرد که اینو از ریخ بندازه. اول یه فاصله گذاری کرد، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز نخون تو مسجد، یه منافعی هم داره ولی اسمه ما اکبر من نفعه ما. بعد رجس من عمل شیطان، من عمل شیطان میبره به شیطون میچسبونه. بعد شیطون میخواد با این کار بری شما دشمنی بندازه. خب ما تا حالا چند تا فیلم ساختیم، چند تا رمان نوشتیم، چند تا سخنرانی کردیم که ربط اینا توش باشه، شراب با گسسته اجتماعی، شراب با تنفر، شراب با از هم گسیختگی های عاطفی. اصلا ما ربط دارین ما، الان خود ما میشه میگه آجا ما ربط دارین ما. این اصلا این تصویر ملکه ذهن نشده، در رسانه گر ملکه نشده، چه برسه اون کسی که قراره مخاطب رسانه باشه. ما اینا باید کار کنیم، باید نشون بدیم مکانیزم شیطانی چه شکلی تو هر فرایندی ختم به نفرت و کینه میشه و هر آنچه از دستورات شریعت احکام الهی است تو هر فرایندی ختم به محبت و رحمت و همبستگی میشه. رو هر قطعه ای از این قطعات پازل سبک زندگی اسلامی و شریعت الهی باید اینو پیاده کنیم و نمایش بدیم که این حاوی رحمت، حاوی مودت، همبستگی میاره. غیر این خب ما در مورد حجاب نتونستیم نشون بدیم. حجاب ذاتش محبت، ذاتش همبستگی، ذاتش انسجامه. بیهجابی ذاتش تنفره، کینه است، فاصله است، عداوته، رقابته، درگیریه، تنشه، به جون هم میافتن و ثمراتش هم از هم پاشیدگی خانواده و بعد یالا اون خانواده بعد میشه طلاق فلان چی چی چی، بعد اون طلاق میشه خودکشی. یه مکانیزم از همین موی بیرون، این دوتا مو رو خدا نمیسوزونه، این دوتا مو زندگی ها رو میسوزونه. ما گیر این که الان آخر بگیم خدا دوتا مو رو میسوزونه یا نمیسوزونه، اون اصلا این سوالو بر ما طرح میکنه، میگه یعنی خدا با خاطر دوتا مو منو میسوزونه؟ بعد ما نمیدونم چی جواب بدیم. اینو بهش میگن سوال مرکب، یه مقالطه داریم بس سوال مرکب. اصلا سوال توش پیش فرض داره، سوال جهت داره، سوال غلطه. خب سوال جواب نداره که، شما چه بگی آره چه بگی نه، جفتش غلطه.
سوال زیر سوال
میره، چه باره؟ آره، سوال طراحی شده، سوال پیش فرض داره. سوال به این شکلی سوال کرد، آیا دوتا مو میتونه زندگی رو بسوزونه؟ نگو آیا خدا به خاطر دوتا مو آدم رو میسوزونه. من ازت سوال میکنم، دوتا تار مو میتونه زندگی رو بسوزونه؟ اینو جواب بده. این سوزوندنی که محصول اینه رو نشون بده. ما همش میگیم سوزوندنی که خدا میسوزونه. البته بعد اونم باشه، اون برای یه طیفی، برای یه جوان، برای یه بعد از طی شدن یه مقدماتی، بعد فراگیر شدن یه گفتمانی، جا افتادن یک فرهنگ و نظام ارزشی، ما عاجز بودیم از اینکه آثار اجتماعی و دنیایی معاصی رو بهتون نشون بدیم. قرآن به اینها نظر داره، میگه با هم دعوا کنید تذهب ریح کن. تو جامعه شما زمینگیر میشید. قرآن توجه داره به برخی از این آثار اجتماعی، آثار دنیایی اعمال، ولی ما به اینا توجه نداریم، اصلا بلد نیستیم اینا نشون بده. ما باید این قایات رو عوض کنیم، قایات رو نشون بدیم، قایات رو جوری نشون بدیم که همین نفوس هواپرست و هواخواه متمایل بشن، لااقل یه کمی به فکر فرو برن که آیا این واقعا قایته؟ شاید این واقعا بتونه منافع منو تامین کنه. همین که میگن همین قضیه، همین حجاب، همین فلان. خب ما مثلا صدقه رو میشه یه جوری نشون داد، طرف همین بر اساس همین روی کرده منفعت پرستانه خودش به صدقه رو بیاره و احساس بکنه که داره ارضا میشه از در. آره واقعا همین صدقه واقعا هم حس خوب داره، هم نشاط میاره، هم دفع بلا میکنه، هم برگشت مالی چند برابر داره. خب این تو روایت ما هست، ولی ما بلد نیستیم اینا رو نشون بدیم. این اصلا مورد قایت لحاظ نمیشه، بعد کششی به سمتش نمیره، بعد انگیزه ای نیست، هیچی هم جو دیگه
هز
میشه. تحمل کردید، ببخشید.
استفاده کردید، شدت جذاب بود.